ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. دولت آلمان گزارش‌ها درباره درخواست ایران برای خارج کردن 300 میلیون یورو از آن کشور را تایید کرد. بمب‌گذاری انتحاری در شهر جلال‌آباد در افغانستان دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. و سومین روز از عملیات نجات اعضای یک تیم فوتبال نوجوانان از یک غار در تایلند در جریان است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. مقام‌های آلمان در حال بررسی درخواست ایران برای خارج کردن 300 میلیون یورو پول نقد از آلمان به تهران هستند. به گزارش خبرگزاری آلمان، بانک مرکزی این کشور تایید کرده است که این پول که متعلق به ایران است در هامبورگ در بانک مرکزی آلمان نگهداری می‌شود. پیشتر روزنامه بیلد آلمان گزارش داده بود که ایران در تلاش برای انتقال این پول پیش از آغاز اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا است، چون بیمان دارد که این پول نیز توقیف شود. ریچارد گرنل سفیر آمریکا در برلین به روزنامه بیلد گفته است دولت آمریکا از این تحولات به شدت نگران است و خواستار دخالت دولت آلمان و متوقف کردن انتقال این پول به ایران شده است. یک سخنگوی وزارت دارایی آلمان گفته است در صورت موافقت این یکی از بزرگترین انتقال‌های پول نقد در تاریخ آلمان خواهد بود. وزارت خارجه آلمان هم گفته است در تلاش است تا بررسی کند که انتقال این پول ناقض تحریم‌های آمریکا خواهد بود یا خیر. سخنگوی وزارت خارجه آلمان افزوده که موافقت نکردن با انتقال این 300 میلیون یورو این خطر سیاسی را به وجود می‌آورد که توافق اتمی با تهران که اروپا در تلاش برای حفظ آن است از هم بپاشد. مقام‌های افغان می‌گویند بمب‌گذاری انتحاری در نزدیکی یک ایست بازرسی در شهر جلال‌آباد دست کم 10 کشته بر جای گذاشته است. دفتر فرمانداری ولایت ننگرهار در بیانیه می‌گوید دو غیر نظامی و دو مأمور امنیتی در این حمله کشته شدند. انفجار حاصل از این بمب‌گذاری موجب آتش گرفتن چند مغازه و خودرو در این منطقه شده. بنابر اعلام یکی از اعضای شورای محلی در این منطقه، بیشتر کشته شدگان کودکانی بودند که در یک کارواش در نزدیکی محل انفجار کار می‌کردند. این انفجار یک روز پس از سفر غیر منتظره وزیر خارجه آمریکا به افغانستان و در آستانه عملیاتی که گفته می شود آخرین مرحله از نبرد با افراد مسلح گروه موسوم به حکومت اسلامی در ننگرهار است رخ داده. و مقام‌های تایلند ابراز امیدواری کردند که امروز سه‌شنبه در سومین روز از عملیات نجات اعضای یک تیم فوتبال نوجوانان از یک غار در شمال آن کشور همه افراد محصور نجات پیدا کنند. از زمانی که این تیم 12 نفره و مربیشان در این غار پیدا شدند، 3 نفر از افراد نیروی دریایی تایلند و همچنین یک پزشک نیز همراه آنها بوده که آنها نیز بعد امروز خارج شوند. 12 پسر نوجوان حدود 2 هفته پیش با همراه مربی خود در حال بازدید از این غار بودند که به دلیل باران شدید در آن محبوس شدند و پس از بیش از یک هفته پیدا شدند، اما عملیات خارج کردن آنها با چالش مواجه شد. بالا آمدن سطح آب و نیاز به آموزش غواصی و شنا به این نوجوانان و همچنین باریک بودن مسیر غار از جمله چالش‌های موجود است. بیش از 1000 نفر از 10 کشور در این عملیات نجات پیچیده مشارکت می‌کنند. و اما در واشنگتن، وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه یک شرکت مالزیایی را به اتهام ارائه خدمات مسافرتی و جهانگردی به نیابت از جانب شرکت هواپیمایی ماهانه ایران تحت تحریم قرار داد. جزئیات بیشتر را از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
اداره کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه داری آمریکا می‌گوید که یک شرکت مالزیایی در کوالالامپور پایتخت این کشور به اتهام همکاری با شرکت هواپیمایی ماهان جمهوری اسلامی ایران تحریم شده است. این شرکت که به نام کمپانی مسافرتی و گردشگری ماهان در مالزی به ثبت رسیده، نمایندگی فروش و ارائه خدمات مسافرتی هواپیمایی ماهان را بر عهده داشته و تسهیلات مربوط به عملیات بین المللی این شرکت از جمله نقل و انتقال مالی آن را فراهم می کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه روز دوشنبه یادآور شده که شرکت هواپیمایی ماهان پیشتر در سال 2011 میلادی 7 سال پیش در ارتباط با پشتیبانی جمهوری اسلامی از تروریسم بین المللی تحت تحریم قرار گرفته و هر نوع همکاری با آن نیز ممنوع تلقی می شود. در این بیانیه از قول استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا اضافه شده که هواپیمایی ماهان شرکت برگزیده نیروی قدس سپاه پاسداران برای پشتیبانی آن از تروریسم در سراسر خاورمیانه بوده و با پروازهای مرتب به مقصد سوریه تسلیحات و جنگجویان خارجی را برای پشتیبانی از حکومت بشار اسد به این کشور انتقال داده است. آقای منوچین همچنین تأکید کرده که دولت ایالات متحده همواره بر نقش مرگبار شرکت هوایی ماهان تصریح کرده و تحریم شرکت مالزیایی یک بار دیگر نشان داد که هر گونه همکاری دست‌اندرکاران صنعت هوایی با ماهان ایر با واکنش فوری و جدی دولت آمریکا روبرو خواهد شد.
گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن را شنیدید. جاوید رحمان، حقوقدان پاکستانی بریتانیایی و استاد دانشگاه برونل لندن، روز جمعه 15 تیر ماه رسما به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران معرفی شد. او تحقیقاتی در زمینه آزادی ادیان، قوانین جهانی حقوق بشر و قوانین اسلامی انجام داده است و میگوید بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران در دستور کارش قرار دارد. جاوید رحمان در نخستین گفتگوی خود با رسانه‌های فارسی زبان به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ داد.
جاوید رحمان، حقوقدان پاکستانی بریتانیایی، به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران انتخاب شد. در روز جمعه 15 تیر ماه، در آخرین روز از 38 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، او در نخستین گفتگو با رسانه‌های فارسی زبان به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داد. جاوید رحمان گفت که بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران در دستور کارش قرار دارد. آقای رحمان تأکید کرد که درخواست سفر به ایران را با دولت ایران مطرح خواهد کرد. در ادامه مشروع گفتگوی رادیو فردا را با جاوید رحمان، حقوقدان و استاد دانشگاه برونل لندن می شنوید.
به نظر من
در این زمینه معتقدم،
من نمیدونم،
ما مطلع شدیم
به نظر اونها.
هلو
یک گفتگو نمانند هر گفتگو، شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای رحمان، به عنوان اولین سوال می‌خواستم از شما بپرسم چه چیزی در مورد ایران برای شما جالب بود و انگیزه‌ای شد برای نامزدی در سمت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران؟
خب من یک وکیل حقوق بشر هستم و سالها روی قوانین حقوق بشری کار کردم و ایران به لحاظ تعهداتش به حقوق بشر کشور مهمی است. بله، این انگیزه اصلی من برای نامزدی این سمت بود.
آقای رحمان، شما تحقیقات وسیعی در زمینه قوانین اسلامی انجام دادید. کمی درباره تحقیقات و پژوهش‌های خودتون برای ما بگید.
بله، اصلی ترین کارهای من روی قوانین اسلامی متمرکز بوده و من تعداد زیادی کتاب و مقاله در این زمینه و نیز در مورد اصلاح قوانین در کشورهای اسلامی نوشتم. میتونم بگم که این تخصص منه. همچنین در زمینه قوانین حقوق بشری و قانون اساسی در کشورهای اسلامی کار کردم.
آقای رحمان، با توجه به اینکه تحقیقات شما بیشتر روی قوانین اسلامی متمرکز بوده، نظرتون رو درباره قوانین مربوط به مجازات‌های بدنی در اسلام بگید. مجازات‌هایی مثل شلاق و قطع انگشتان دست. مقام‌های ایران همواره میگن که این قبیل مجازات‌ها بر اساس قوانین اسلامی اجرا میشه. نظر شما به عنوان یک محقق قوانین اسلامی در این باره چیست؟
چیزی که من میتونم در این باره به شما بگم اینه که ما از منظر قوانین جهانی حقوق بشری صحبت میکنیم. این واضحه که ما باید از منظر قوانین جهانی به موضوع نگاه کنیم. این مجازات ها بر اساس قوانین جهانی شکنجه محسوب میشن. بیشتر کشورها هم این تعهدات بین المللی رو پذیرفتن. موضوع مهم اینه که همه کشورهایی که قوانین اسلامی رو دنبال میکنند همزمان باید قوانین بین المللی رو هم اجرا کنند.
در قوانین ایران توهین به پیامبر مسلمانان، رابطه جنسی بین دو مرد و تجاوز با مجازات مرگ مواجه میشه. مقام‌های ایران این مجازات رو بر اساس قوانین اسلامی میدونن، اما مدافعان حقوق بشر از اون انتقاد میکنن. با توجه به تحقیقاتتون در زمینه قوانین اسلامی، نظر شما در این باره چیه؟
Well, as I said, there are Muslim majorities.
همونطور که گفتم کشورها و جوامع مسلمان زیادی در تمام دنیا وجود دارد که با قوانین جهانی حقوق بشری موافق هستند و اون را پذیرفتن. مواردی از جمله برابری و عدم اجرای مجازات اعدام. این کشورها فکر می‌کنند نه فقه اسلامی نه شیوه‌های اسلامی هیچ کدام با قوانین جهانی ناسازگاری یا تفاوتی ندارد. من هیچ اشکالی در این نمی‌بینم که کشورهای اسلامی قوانین جهانی و قوانین حقوق بشری را رعایت کنند. این برای فعالان حقوق بشر هم موضوع مهمی است که اطمینان یابند کشورها به تعهدات حقوق بشری خود پایبندند.
آقای رحمان، شما به عنوان یک فعال حقوق بشر می دونید که دسترسی به اطلاعات آزاد یکی از اصلی ترین حقوق بشره و همونطور که اطلاع دارین مقام های ایران بسیاری از وبسایت ها و شبکه های اجتماعی رو در ایران فیلتر کردن. شما در این باره با مقام های ایران صحبت خواهید کرد؟
بله، من در این باره با دولت ایران صحبت خواهم کرد. پیشتر هم به عنوان یک فعال حقوق بشر در این باره صحبت کردم. همه کشورها و همه دولت‌ها باید به حقوق بشر، حقوق اساسی انسان‌ها و حق آزادی بیان احترام بگذارند. دولت ایران یا هیچ دولت دیگری نمی‌تواند این حق اصلی را از مردم خود بگیرد.
No government, be it Iran or any other, can deny people this fundamental right.
آقای رحمان، احتمالاً می‌دونید که مقام‌های جمهوری اسلامی به احمد شهید و عاصمه جهانگیر، دو گزارشگر ویژه پیشین ایران، اجازه سفر به ایران رو ندادن تا این افراد بتونن از نزدیک موارد مربوط به حقوق بشر رو پیگیری کنند. شما چطور برنامه‌ای برای سفر به ایران دارید؟
بله، من با مقام های ایران درباره سفر به ایران صحبت خواهم کرد. این برای فعالان حقوق بشر و همچنین سازمان ملل بسیار ناامید کننده است که گزارشگران ویژه نتوانستند به ایران سفر کنند. من فکر می کنم این مهم است که گزارشگران دسترسی کامل به منابع داشته باشند. تأکید می کنم دسترسی کامل. بنابراین بله، من این موضوع رو دنبال میکنم.
و اگر به شما اجازه سفر به ایران داده نشه، فکر میکنید از چه طریقی بتونین گزارشی کامل و جامع درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه کنید؟
همانطور که گفتم بازدید کامل از ایران و دسترسی کامل به منابع اهمیت بسیاری دارد. بنابراین بگذارید فعلا حدسی نزنیم تا زمانی که من کارم را شروع کنم. مطمئنن در آینده باز هم با شما صحبت خواهم کرد و به پرسش شما پاسخ کامل خواهم داد.
و آقای رحمان، در پایان میخوام از شما بپرسم که آیا به پیشرفت و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران خوشبین هستید؟
قطعاً. به عنوان یک فعال حقوق بشر من به این موضوع متعهدم. سازمان ملل هم به این موضوع متعهد است و البته این از تعهدات همه کشورها و همه دولت هاست که برای بهبود وضعیت حقوق بشر تلاش کنند. ما مصمم هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که حقوق بشر در همه کشورها رعایت می شود و این قطعاً در دستور کار من نیز قرار دارد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
خب به پایان این بخش خبری هم کم کم نزدیک میشیم. همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا تا ساعت 15:30 که با سرخط خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود.